ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو می شنوید، در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی پر از خبر و تحلیل و گزارش. این برنامه رو با خبرها شروع میکنیم. جمشید زند در استودیوست.
با سلام. در سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، کلیسای بزرگ ارمنستان طی مراسم ویژه‌ای به تمام کشته شدگان آن دوره که گفته می‌شود بیش از 1 میلیون نفر بودند تقدس بخشید. این مراسم در بزرگترین کلیسای ارمنستان در نزدیکی ایروان برگزار شد و پس از آن ناقوس‌های تمام کلیساهای ارمنستان به صدا درآمد و به یاد قربانیان آن دوره 1 دقیقه سکوت در کشور برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چندین کلیسا در مادرید، ونیز، برلین و کلیسای جامع نوتردام در پاریس نیز همزمان با ارمنستان ناقوس‌های خود را به صدا درآوردند. قرار است روز جمعه مراسم اصلی 100مین سالگرد قربانیان دوران عثمانی در ایروان و با حضور شماری از رهبران کشورهای مختلف جهان برگزار شود. ارامنه کشتار 100 سال پیش اجدادشان در امپراتوری عثمانی را که در جریان جنگ جهانی اول روی داد نسل‌کشی می‌دانند، ولی دولت ترکیه می‌گوید در آن دوره تنها 300 تا 500 هزار ارمنی و به همان تعداد ترک در جنگ میان دو طرف کشته شدند و نسل‌کشی اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، در پی استفاده از عبارت نسل‌کشی برای کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در پارلمان اتریش، دولت ترکیه سفیر خود را از ویان فراخواند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ملت ترکیه هرگز این تهمت تاریخی را نخواهد بخشید. 6 حزب سیاسی در پارلمان اتریش روز چهارشنبه در بیانیه کشتار حدود 1.5 میلیون نفر ارمنی در امپراتوری عثمانی را در 100 سال پیش نسل‌کشی خواندند و به احترام قربانیان 1 دقیقه سکوت کردند. در همین حال، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است باراک اوباما رئیس جمهوری در نطقی که روز جمعه به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه ایراد می‌کند، از عبارت نسل‌کشی استفاده نخواهد کرد. کاخ سفید واشنگتن کشته شدن 2 تبعه آمریکا و ایتالیا در جریان بمباران پایگاه القاعده در مرز افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این دو نفر در سالهای 2011 و 2012 به اسارت القاعده درآمده بودند و در ژانویه سال جاری هنگام عملیات هوایی پهپادهای آمریکا کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأسف عمیق خود را از کشته شدن تصادفی این دو نفر ابراز کرده و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع آمریکا از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی به منظور کمک به حوثی‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد. اشتون کارتر روز چهارشنبه گفت استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آبهای یمن به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که در مواقع ضروری گزینه‌ای برای تصمیم‌گیری داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 1 روز پیش از این گفته بود در مورد ارسال سلاح برای جناح‌های درگیر در یمن به ایران هشدار داده شده است. ایران می‌گوید در مورد یمن پیام ویژه‌ای از آمریکا دریافت نکرده است. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که بر پایه مصوبه دولت حقوق بازنشستگان بین 15 تا 17 درصد افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت دولت در نشست روز گذشته خود این افزایش حقوق را تصویب کرد و این مصوبه پس از ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه اجرا می شود. قرار است حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند 17 درصد و حقوق دیگران 15 درصد افزایش یابد. و حسین قندی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قندی از حدود 2 هفته پیش به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین به کما فرو رفت.
خیلی متشکرم از شما. جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. وزارت اطلاعات از مرگ فرمانده یکی از گروه‌های مسلح مخالف در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به به نوعی تایید کردند که به عنوان مثال کشته شدن سخنگوی جیش العدل در پاکستان هم کار سربازان گمنام امام زمان بوده.
گزارشگران بدون مرز از خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست به عنوان یک قربانی یاد کرد.
جیسون رضاییان قربانی جنگ قدرت در درون جناح‌های جمهوری اسلامی شده است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته ممکنه کشتی‌های ایرانی که به سوی آب‌های یمن روانه شدند حامل تسلیحات پیشرفته برای شورشیان حوثی باشند. وزیر دفاع آمریکا همینطور گفته که جمهوری اسلامی ایران، طالبان، روسیه و چین مدام در حال متحول ساختن توانایی‌های نظامی خودشون هستند و آمریکا باید همواره آماده مقابله با آنها باشه. از نادر صدیقی بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید شرایط و اوضاع امنیتی در جهان مدام در حال دگرگونی است و ایالات متحده برای مقابله با چنین چالش‌هایی همواره باید آماده باشد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در تشریح وضعیت امنیت جهانی روز چهارشنبه برای دانشجویان دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی گفت که دولت‌های روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران مانند گروه طالبان بی‌وقفه در حال متحول ساختن توانایی‌های نظامی خود هستند. او در تعریف مفهوم این امر گفت: به عنوان نمونه دولت‌های چین، روسیه و ایران را در نظر بگیرید که البته کسی خواهان درگیری و جنگ با آنها نیست، ولی شما همواره باید آماده باشید و آمادگی بخشی از بازدارندگی است. آقای کارتر افزود که این دولت‌ها مانند طالبان مدام در حال افزودن بر توانایی‌های نظامی خود هستند. همچنان که طالبان سیستم تسلیحاتی خود را مدرنیزه می‌کند، دولت‌های چین، روسیه و ایران نیز به چنین کاری مشغولند. بنابراین برای بهره‌گیری از سیستم بازدارندگی جهت تداوم صلح و پرهیز از جنگ، آمریکا باید سریع الانتقال و آماده مقابله با درگیری‌های بالقوه باشد. وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود خطاب به دانشجویان دانشگاه جورج تاون با اشاره به جنگ‌های داخلی یمن و دخالت‌های منطقه‌ای در آن گفت: ممکن است کشتی‌های ایرانی که راهی آب‌های یمن بودند حامل تسلیحات پیشرفته برای حوثی‌ها باشند. او گفت حضور ناوهای آمریکا و از آن جمله ناو هواپیمابر تودور روزولت در نزدیکی آب‌های یمن به آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا امکان می‌دهد تا به هنگام ضرورت گزینه‌ای برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا نیز مانند سایر مقام‌های این کشور از پاسخ به این پرسش پرهیز کرد که در صورت لزوم آیا پرسنل ناوگان آمریکا به بازرسی از کشتی‌های ایرانی خواهند پرداخت یا نه، ولی هشدار داد که ایالات متحده از هیچ عمل دولت ایران که موجب گسترش بحران یمن بشود استقبال نخواهد کرد. تازه ترین گزارش اما میگوید که 9 فروند کشتی ایرانی که راهی آبهای یمن بودند روز پنجشنبه مسیر بازگشت را در پیش گرفتند. شبکه خبری فاکس نیوز گفت که کاروان کشتی های ایرانی در حالی که به وسیله ناوهای آمریکایی تعقیب میشدند از جنوب منطقه سلاله عمان به سمت شمال خاوری در دریای عرب و به سوی ایران تغییر مسیر دادند.
وزیر دفاع آمریکا گفته ممکنه کشتی‌های ایرانی که به سوی آب‌های یمن روان شدند حامل تسلیحات پیشرفته برای شورشیان حوثی باشند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم بشنویم در مورد ایران. یکی از مقام‌های دولت روسیه روز پنجشنبه تحویل سیستم دفاع ضد هوایی S-300 رو به ایران زیر سوال برده و گفته که بعیده که این سیستم پدافند هوایی در آینده نزدیک به ایران تحویل داده بشه. از حسین قوی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه تأکید کرد که هیچ تاریخی را مشخص نمی‌کند، اما به گفته او روشن است که شرایط از زمان تصمیم رئیس جمهوری به گفته او برای لغو ممنوعیت ارسال S-300 به ایران تغییر کرده است. معاون وزارت خارجه روسیه افزود فکر نمی کند این موضوعی مربوط به آینده نزدیک باشد. چیزی که به گفته او اهمیت بیشتری دارد این است که باید یک تصمیم سیاسی و حقوقی گرفته شود که چنین امکانی را مهیا کند. سخنان آقای ریابکوف درباره تغییر شرایط از زمان فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای لغو ممنوعیت 5 ساله تحویل دادن سیستم‌های ضد هوایی S-300 به ایران پس از آن بیان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند بتوانند این سیستم را تا پایان امسال در اختیار داشته باشند. پیش از این نیکولای پاتروشف وزیر امنیت ملی روسیه گفته بود که اتمام این پروژه دست کم 6 ماه زمان لازم دارد. قرارداد فروش سیستم‌های ضد هوایی S-300 میان ایران و روسیه در سال 2008 به امضا رسید، اما مسکو در سال 2010 به بهانه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تحویل آنها را به ایران لغو کرد. به دنبال این مسئله ایران از روسیه به دادگاه داوری بین‌المللی در ژنو سوئیس شکایت کرد و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شد. مسکو در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرده بود که با لغو ممنوعیت تحویل سیستم S-300 به ایران تهران شکایت خود را پس بگیرد، اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است که جمهوری اسلامی تنها پس از دریافت این سامانه شکایت خود را پس خواهد گرفت. در این مدت آمریکا، اسرائیل، کانادا و فرانسه از کشورهایی بودند که درباره تحویل دادن این سیستم به روسیه هشدار دادند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد سخنان یکی از مقام‌های دولت روسیه که تحویل سیستم دفاع ضد هوایی S-300 رو بعید دونسته که در آینده نزدیک انجام بشه. همین گزارش روی سایت ما هم منتشر شده، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
خبرها رو از رادیو فردا میشنوید.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد از چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو ساعت 23 به وقت تهران خواهید شنید بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا. ساعت 22:12 در تهران ادامه میدیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از مرگ فرمانده یکی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. معاون این وزارتخانه گفته که نیروهای امنیتی فرمانده سیاسی و نظامی گروه انصارالفرقان را در روز چهارشنبه کشتند. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات از مرگ فرمانده گروهی به نام انصارالفرقان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. این مقام ارشد وزارت اطلاعات ایران که نامش اعلام نشده به رسانه‌ها گفته هشام عزیزی معروف به ابو حفصل بلوشی و 2 نفر از همراهانش در روز چهارشنبه کشته شدند. نام گروه انصارالفرقان در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح شده بود. این گروه 1 ماه پیش مسئولیت حمله به مرزبانان ایرانی که به کشته شدن 8 نفر از آنها انجامید را بر عهده گرفته بود. شبکه العربیه هم 1 سال پیش ویدیویی از حمله این گروه به یک قطار باربری متعلق به سپاه پاسداران را منتشر کرده بود. در ویدیوهای این گروه ابو حفصل بلوشی به عنوان سخنگو حضور داشت. برخی وبسایت‌های خبری مانند العربیه گروه انصارالفرقان را حاصل از ادغام 2 گروه الفرقان و جنبش الانصار معرفی کرده بودند. وبسایت‌های دیگری نظیر مشرق نیوز نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران اعضای این گروه را افراد جدا شده از گروه جندالله و انشعاب کنندگان از آن معرفی کردند. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان ساکن لندن درباره گروه انصارالفرقان و اقدامات آن چنین میگوید:
گروه انصار
انصار با گروه جیش العدل مقداری تفاوت داره، به این صورت که گروه انصار بیشترش در داخل خاک بلوچستان بوده و از طریق کوهستان‌های داخل خاک بلوچستان در بین نیکشهر و قصرقند عملیات انجام میداده. نکته دیگری که بقیه من در سخنان معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات قابل اهمیت هست اینی که گفته بودن در اقدامات موفقیت آمیز سربازان گمنام امام زمان در داخل و خارج از کشور، یعنی به نوعی تایید کردند که به عنوان مثال کشته شدن سخنگوی جیش العدل در پاکستان هم کار سربازان گمنام امام زمان بوده و کشته شدن هشام حزیزی رو که به صورت مستقیم هم به عهده گرفتند.
معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران در اظهارات روز پنجشنبه‌اش گفته گروه انصارالفرقان با حمایت مالی و تسلیحاتی و هدایت به گفته او تروریست‌های غربی عربی منطقه از اواسط سال گذشته در جنوب شرقی ایران تشکیل شده است. مقام‌های امنیتی و نظامی ایران از زمان دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله بارها از نابودی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان خبر دادند. با این همه همچنان عملیات این گروه‌ها با نام‌های مختلف ادامه دارد. عبدالستار دوشوکی درباره دلایل ادامه فعالیت این گروه‌های مسلح در جنوب شرقی ایران چنین می‌گوید:
در استان سیستان و بلوچستان بستر رشد تفکر و اندیشه و حتی از نظر عملی شکلگیری این گروه ها وجود داره و تا زمانی که اون بستر نامناسب توسط جمهوری اسلامی در اونجا مهیا شده از طریق اهمال نابرابری، تبعیض و ظلم و ستم بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت، خب یه عده از جوان ها هستن که نمیتونن از مجاری مدنی اعتراضات خودشون رو مطرح کنن، به همین دلیل وارد گروه های ستیزجو و مسلح میشن. این بارها تکرار شده، گروه های مختلفی وجود آمدند. این مشکل رو هم از نظر مسائل داخلی در ایران و به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، هم از نظر مسائل منطقه‌ای به خصوص در رابطه با پاکستان و نقش نیروهای امنیتی اطلاعاتی پاکستان و مهمتر از اون این جنگ نیابتی رو که در منطقه بین عربستان سعودی و ایران وجود داره، همه این فاکتورها دست به دست هم داده که این تنش بیشتر بشه در اون منطقه و جمهوری اسلامی هم در طی هفته‌های اخیر توسط مخبرین یا مأمورین فرامرزی خودش بخصوص در پاکستان فعالیت‌های شدیدی رو آغاز کرده تا رهبران و سخنگویان این گروه‌ها رو در خاک پاکستان ترول کنن که به هر حال موفقیت‌هایی در عرض چند روز اخیر به دست آورده.
پیش از اظهارات مقام ارشد وزارت اطلاعات ایران، خبرگزاری ایرنا شامگاه چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که در عملیات نیروهای امنیتی ایران علاوه بر کشته شدن فرمانده گروه انصارالفرقان و دو تن از اعضای این گروه به نامهای صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی، دو نفر دیگر هم دستگیر شدند. معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات روز پنجشنبه همچنین خبر کشته شدن سعید ترکمانزهی، سخنگوی گروه جیش العدل در شهر کراچی پاکستان در شامگاه 18 فروردین را تایید کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد پیام وزارت اطلاعات ایران که گفته فرمانده یکی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران رو در سیستان و بلوچستان کشته.
آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کردند که عربستان حملات و عملیات نظامی هوایی خودش رو در یمن متوقف خواهد کرد. سوال اینجاست که شماها، یعنی رهبر و نظامش، اگر که در جنگ و آشوب در یمن دخل و تصرفی ندارید، پس چرا این همه نگرانید و چنین آرزوهایی رو میکنید؟ جز این است که شماها باعث اون آشوب خانمانسوز در یمن شدید و اون ملت بیچاره رو هم به جنگ فرسایشی مثل سوریه سوق دادید؟
آقایون، آقای خامنه‌ای، خودتون میگین چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه، بس کنید دیگه.
یا جناب آقای نوبخت سخنگوی دولت، شما باید توان بیمه را بالا ببرید و مردم ایران را بیمه دندان پزشکی کنید. ممکن است یکی نصف شب دندان درد بگیرد. آیا می تواند به پزشک برود؟ آیا توان بیمه او بالا است؟ باید سازمان بیمه دندان پزشکی ملت شوند. مردم ایران، مملکتی که روی نفت و گاز خوابیده زشک است که توان بیمه ها اینقدر پایین باشد.
ما 6 ماه بیکاریم، یه بنایم تو این مملکت، زن بچه ما نداره بخوره. بیاد بگر تو این شهرها تا ببینی چقدر گرسنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه جیسون رضاییان رو قربانی کشمکش بین نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی ایران خواند. کشمکش نیروهای مخالف مذاکرات هسته‌ای و عادی سازی رابطه با جهان با دولت حسن روحانی. جزئیات رو از مهداد قاسم فر میشنویم.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که بر جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران رفته است را قربانی کردن او در جنگ قدرت جناح‌های حاکم در نظام جمهوری اسلامی خوانده و محکوم کرده است. جیسون رضاییان خبرنگاری دو ملیتی است که در دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران خبرهای مرتبط با ایران را برای این روزنامه پوشش می‌داد. تیر ماه 1393 نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران این خبرنگار و همسر ایرانیش را دستگیر کردند. ماه بعد از آن همسرش آزاد شد، اما خودش را با اتهامات مبهمی در بازداشت نگاه داشتند. بارها اتهامات مختلفی درباره او منتشر شد، اما هیچ کدام به طور رسمی اعلام نشد. تا اینکه روز آخر فروردین ماه جاری، لیلا احسن، وکیل مدافع این روزنامه نگار، در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه گفت که موکلش به اتهاماتی چون جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در بازداشت است. اتهاماتی که مارتین بارون از سردبیران روزنامه واشنگتن پست و همکار آقای رضاییان آنها را غیر قابل قبول و مضحک می‌داند. جیسون رضاییان در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شود و ماها از ملاقات با نزدیکانش و حتی دیدار با وکیلش به کلی محروم بوده و گفته می شود در این مدت تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از او اعترافاتی برای تایید این اتهامات گرفتند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید از همان ابتدا جیسون رضاییان با هدف تصفیه حساب با دولت جدید که در پی مصالحه و تنش زدایی با جهان برآمده است بازداشت شده.
جیسون رضاییان قربانی جنگ قدرت در درون جناح‌های جمهوری اسلامی شده است. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری جیسون رضاییان شدیم. او رو بیگناه میدونیم. ماجرا درست کردن از جیسون رضاییان بدون شک ربط داره. کسانی که خواهان عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی نیستند، استفاده ابزاری میکنند از وضعیت این روزنامه‌نگار زندانی برای نوعی تصفیه حساب در جناح‌های قدرت.
بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز، تا کنون 400 هزار نفر تومار درخواست آزادی جیسون رضاییان را امضا کردند.
بله، گزارش که شنیده در مورد بیانیه گزارشگران بدون مرز بود در مورد جیسون رضاییان که او رو قربانی کشمکش بین نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی ایران خونده مهداد قاسم فر گزارش میداد. اما از این روزنامه نگار دربند بگذریم و بپردازیم به حسین قندی، استاد روزنامه نگاری در ایران، که خبرها ساعتی پیش شاکی از این بود که او چشم از جهان فرو بست. حسین قندی چند دهه در روزنامه های کثیر انتشار ایران فعال بود و در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها و دانشگاه علامه طباطبایی استاد روزنامه نگاری و علوم ارتباطات بود و تدریس میکرد. مهدی احمدی همکار من اینجاست، یکی از شاگردان حسین قندی که با او کار کرده، الان در استودیو هست تا در مورد حسین قندی بیشتر بشنوید. مهدی، حسین قندی دقیقا چه جایگاهی در روزنامه نگاری ایران داشت؟
آزاده، چالشی که بیش از هر چیز در روزنامه نگاری امروز در ایران به چشم میخوره گسست بین تجربه و آموزش هست و حسین قندی نسلی رو نمایندگی میکرد و چهره هایی رو در روزنامه نگاری نمایندگی میکرد که سعی کرد این فاصله رو کم کنه، یعنی سعی کرد هم با حضور حرفه‌ای در تحریریه ها به پرورش روزنامه‌نگاری که به صورت تجربی کار روزنامه‌نگاری می‌کردن بپردازه و هم با حضور در واقع مراکز آموزشی و تألیف کتاب‌ها توی این حوزه به صورت آکادمیک‌تر و منسجم‌تر روزنامه‌نگاری را آموزش بده.
با این حساب با توجه به اینکه آقای قندی نویسنده و مؤلف هم بود، چند کتاب خیلی معروف داره در زمینه مقاله نویسی و همطور روزنامه نگاری، وچه بارس حسین قندی بیشتر روزنامه نگاری بود یا اونطور که تو توصیف کردی آموزگاری روزنامه نگاری؟
خب آقای قندی از چهره‌هایی بود که خودش دانش آموخته روزنامه نگاری بود و در طول کار حرفه‌ای خودش علاوه بر اینکه به عنوان یک روزنامه‌نگار پیشکسوت در تحریریه حضور داشت، کار آموزشی هم میکرد، ولی به نوعی این حضور در تحریریه‌ها و کار آموزشی مکمل همدیگه بود. مثلا من به یاد دارم زمانی که بهشون پیشنهاد شده بود که گزارش نویسی تدریس کنن در دانشگاه، با توجه به اینکه در طول اون سالها تمرکز ایشون روی گزارش نویسی نبود، چند ماهی رو به طور صرف روی گزارش نویسی تمرکز کردن، شروع کردن به گزارش نویسی، باز با این هدف که در واقع المان‌هایی از گزارش نویسی در بیارن که قابل آموزش و قابل یادآوری باشه. محصول اون کار هم یک کتاب خوبی شد در این حوزه، تخیل در روزنامه نگاری. که
منظورت این است که با توجه به اینکه تدریس میکردن ولی میخواستن خودشون ملموس تجربه کنن بعد بیارن.
دقیقا همینطوره و حتی در تیتر نویسی هم ما همین موضوع رو میبینیم.
دقیقا تیتر نویسی آقای قندی بسیار معروف بود. چند لقب به او داده بودن اصلا در زمینه تیتر در روزنامه‌های مختلف؟ چه ویژگی داشت تیتر نویسیش؟
آقای قندی شم در واقع تیتر زنی خیلی خوبی داشت، یعنی تسلط روی کلام و کلمه و زبان که بهش کمک میکرد که در کنار توجه به این قابلیت‌های معنایی، قابلیت‌های ظاهری کلام هم در نظر بگیره و تیترهای ماندگار و خوبی بزنه. من میدونم که ایشون مثلا تأکیدش روی این بود که ضرب آهنگ تیترها باید چجوری باشه، از نظر آوایی کلمات چجوری کنار هم قرار بگیرن و در واقع همه اون قواعدی که به صورت کلاسیک درباره تیتزنی مطرح بود رو ایشون در تحریریه ها در مقاطع مختلف امتحان میکرد تا در واقع محصول کار محصول بهتری باشه. یکی از کارهایی هم که ایشون پایه‌گذارش بود در روزنامه نگاری فارسی مفهوم دو تیتری ها بودن که در یک مقطع زمانی که جنگ خلیج فارس بود ایشون رو آوردن به تجربه دو تیتری ها و بعد از اینکه این دو تیتری ها رو دو تیتر مکمل و مستقل هستم که کنار هم می آمد در واقع پخته شد در تحریریه در کتب آموزشی ایشون هم آمد.
از جمله توی کیهان، اخبار، ابرار، انتخاب و جامعه جمع ما نمونه های از این تیترها رو میتونیم ببینیم. از قدیم این تیترها معروف است از حسین قندی، استاد روزنامه نگاری در ایران، که امروز بعد از ظهر سوم اردیبهشت ماه چشم از جهان فرو بست. مهدی احمدی با ما بود و درباره او شنیدیم. اما بریم مصطفی عزیزی رو بشنویم، نویسنده و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی از زبان دختر او پرستو عزیزی.
پدر بزرگم مریض بود و پدرم میخواست که به دیدن ایشون و خانواده بره. 5 سال بود که ایران نرفته بود و فکر نمیکرد که اتفاقی واسش بیفته، میخواست بره خانواده رو ببینه.
شما با پدرتون آقای مصطفی عزیزی تماس تلفنی دارید؟ میدونید الان حالش در زندان چطوره؟
من با پدرم معمولا هر شب تماس دارم. وضعیت جسمیش خیلی خوب نیست با توجه به اینکه هفته گذشته به درمانگاه زندان اروین منتقل شده بود و مریضیایی که داره نسبت به سنش نگران وضعیتش است.
چه بیماری هایی داره پدرتون؟
پدرم آسم، اگزما و روماتیسم و دیابت.
تهم آقای عزیزی چی هست؟
تهماتی که دارن توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، فعالیت علیه نظام است. ولی خب به هیچ دادگاهی هنوز نرفتن. دادگاهشون 11 خرداد و قاضیشون آقای صلواتی هستن.
گفتید یکی از اتهاما فعالیت علیه نظامه. میدونید به دلیل کدوم فعالیت این اتهام رو به پدرتون زدند؟
من مطمئن نیستم، ولی اونجایی که ما حدس میزنیم فیسبوک پیجش و سوشیال مدیاش بوده مشکل. مشکل کارهایی که تو ایران کرده نبوده.
وکیل داره آقای مصطفی عزیزی؟
وکیل دارن، ولی اجازه خوندن پرونده رو نداشتن. فکر نمی‌کنم که قولی داده باشن که کی میتونن پرونده رو بخونن.
با توجه به اینکه شما در خارج از کشور هستید، از خانواده کسی در ایران هست که او رو ملاقات کرده باشه و وضعیت او رو پیگیری کنه؟
بله، عموهام و عموم و پدر بزرگ مادر بزرگم فامیل درجه یک میتونن که هفته یک بار معمولا اجازه بازدید دارن. فقط امیدوارم هر چیز زودتر آزاد شه. منتظریم.
پرستو عزیزی بود، دختر مصطفی عزیزی، تولید کننده برنامه تلویزیونی که زندانیست و شیرین فامیل با او گفتگو میکرد. خدا نگهدار.